ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 10 بهمن ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 30 ماه ژانویه سال 2014 میلادی است. شب بخیر شنوندگان گرامی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و با خبرها، گزارش، تحلیل و گفتگوهای همکارانم شما رو در این مجله 30 دقیقه همراهی خواهم کرد. در صفحه همکارانم نخست سری میزنیم به وحید پوراستاد که با دستی پر از خبر اینجاست و با تازه ترین خبرها مجله شبانگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم.
ممنون الهه جان. سلام شنوندگان رادیو فردا. چاک هگر وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن از اینکه دولت سوریه طبق برنامه قبلی نسبت به تحویل سلاح‌های شیمیاییش اقدام نکرده نگران است. به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر دفاع آمریکا که در لهستان به سر میبرد گفت مشخص نیست تأخیر پیش آمده در تحویل سلاح‌های شیمیایی سوریه به خاطر بی‌کفایتی بوده یا دلایلی دیگر داشته است. آقای هگر گفته در این باره با وزیر دفاع روسیه نیز گفتگو کرده است. همزمان نماینده آمریکا در سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که دولت سوریه تاکنون تنها 4% از زرادخانه‌های سلاح‌های شیمیاییش را به این سازمان تحویل داده است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید مکان و زمان دقیق دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 مشخص نشده است. آقای عراقچی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت هنوز زمان دقیق و مکان دور بعدی مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 مشخص نشده. آقای عراقچی 2 روز پیش تایید کرده بود که مذاکرات برای گام آخر توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی حدود 3 هفته دیگر آغاز خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم مکان دور بعد مذاکرات را شهر نیویورک آمریکا اعلام کرده بود. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه با صدور بیانیه ضمن دفاع از اقدامات دولتش برای حل بحران گفت از این پس مسئولان نشانه‌های بیشتری از پذیرش خواسته‌ها و نیازهای مردم نشان خواهند داد. آقای یانوکوویچ در این حال مخالفان را به عدم همکاری و افزایش تنش‌ها متهم کرد. الهجان
سپاسگزارم. خبرها رو تازه‌ترینشون را از همکارم وحید پوراستاد می‌شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. کنفرانس امنیتی مونیخ از فردا جمعه با حضور بسیاری از چهره‌های سرشناس جهانی کار خود را آغاز خواهد کرد، از جمله وزیر امور خارجه ایران. از کنفرانس ژنو 2 یا همان نشست صلح سوریه خواهیم شنید که تنها 1 روز به پایان آن باقی مانده است. معاون اول حسن روحانی میگوید گزارش ویژه خاری آماده ارائه به رئیس جمهوری است. امید برای تغییری محسوس در نگاه به کتاب، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. کنفرانس امنیتی مونیخ از فردا جمعه کار خود را آغاز می کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از جمله مهمانان امسال این کنفرانس است. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ از او درباره این کنفرانس پرسیده است.
بعد از ظهر روز جمعه 5 کنفرانس امنیتی مونیخ به مدت 3 روز آغاز خواهد شد. این کنفرانس را از اون به عنوان داووس امنیتی یاد میکنند. یادآوری میکنم که هفته گذشته بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کنفرانس اجلاس اقتصادی داووس سخنرانی کرد. حال مقام ها و دیپلمات های کشورهای مختلف به علاوه صاحب نظران راهی شهر مونیخ میشند. تدابیر امنیتی دیده شده و هتل بایرشهوف محل برگزاری این کنفرانس هم در حال آماده شدن هست. همچنین ده‌ها خبرنگار از سراسر دنیا برای پوشش خبری این اجلاس در حال ورود به شهر همکنون سرد و ابری مونیخ هستند. باید تأکید کنم که در کنفرانس امنیتی مونیخ هیچ تصمیم رسمی گرفته نمیشه، اما تحلیلگران هر سال تاکید زیادی بر اهمیت این کنفرانس میکنند، چرا که سابقه این کنفرانس نشون داده که رهبران کشورهای مختلف و مقام‌های ارشد وقتی به این کنفرانس اومدن گهگاه مسائلی رو مطرح کردن که خبرساز بوده یا حاشیه ساز بوده. از جمله وقتی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به کنفرانس امنیتی مونیخ اومد و انتقادهای شدیدی رو از سیاست‌های آمریکا کرد، یا در سال 2003 در ابتدای آغاز جنگ عراق کشورهای اتحادیه اروپا بودند که در این کنفرانس از نارضایتی خودشون از آغاز جنگ صحبت کردند. موضوع دیگری که بر اهمیت این کنفرانس اضافه می‌کنه این هستش که تحلیلگران معتقدند که این کنفرانس فضای غیر رسمی هست برای اینکه مقام‌های کشورهای مختلف بتونن حتی با خوردن یک قهوه با هم دیگه صحبت بکنن و از اون تشریفات همیشگی به دور باشن و شاید یخ‌ها میان مقام‌های مختلف آب بشه و بتونن که راحت‌تر با هم دیگه صحبت بکنن.
حالا با توجه به این مواردی که گفتی مشخص هست که چه افراد یا مقاماتی از کشورهای مختلف دنیا امسال شرکت می‌کنن در کنفرانس امنیتی مونیخ؟
بله، مقام‌های بسیاری شرکت می‌کنند. از ایران وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف از حضور خودش در این کنفرانس خبر داده. همچنین وزیر خارجه آمریکا و وزیر دفاع این کشور جان کری و چاک هگر، وزیر دفاع روسیه سرگئی لاوروف، دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن و همینطور کاترین اشتون رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا از حضور خودشون در این کنفرانس خبر دادند. اما مقام‌های پیشینی هم از جمله هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا و هلموت شمیت صدر اعظم پیشین آلمان هم در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.
محورهای کنفرانس امنیتی مونیخ امسال حول و حوش چه مباحثی خواهد بود؟
بله، به هر حال مسائلی هستش که این روزها شنوندگان ما هم حتما در اخبار بیشتر از اونها میشنوند. موضوعاتی مثل پرونده هسته‌ای ایران که یک پنل مشخص به این موضوع پرداخته خواهد شد. محمد جواد ظریف در این پنل صحبت خواهد کرد به همراه وزیر خارجه سوئد و رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ. همینطور موضوع سوریه هستش که به دلیل ادامه داشتن گفتگوها در ژنو و مطرح بودن این موضوع در سطح خبرها، موضوع سوریه هم از موادی هستش که حتما در این نشست به اون پرداخته خواهد شد. و همینطور موضوع اعتراضات مردم در اوکراین هستش که به هر حال این کنفرانس امنیتی یکی از مباحثی که بسیار در اون مطرح میشه بحث اروپای شرقی و سیاست‌ها در اروپای شرقی هست. همینطور باید اشاره بکنم به موضوع رابطه اتحادیه اروپا و مشخصا آلمان با آمریکا و تحت شعاع قرار گرفتن اون در رابطه با فضای سایبری و امنیتی و شنودهایی که چندی پیش مطرح شده بود و کمی خدشه‌دار کرده بود این رابطه رو. این هم یکی از مسائلی خواهد بود که مطمئناً از موضوعات خبرساز کنفرانس امنیتی مونیخ خواهد بود.
کنفرانس امنیتی مونیخ از فردا جمعه کار خود را آغاز می‌کند. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ به پرسش های همکارم وحید بروستاد در این باره پاسخ می داد. و اما شاید مهمترین دستاورد مذاکرات ژنو دو در روز پنجشنبه امروز رو به توان همکاری مخالفان و نمایندگان دولت سوریه با یکدیگر نامید. حاضران در جلسه در ابتدای جلسه روز پنجشنبه برای ادای احترام به تمام جانباختگان بحران سوریه ایستادند و یک دقیقه سکوت کردند. اما آنها که دستاوردهای بیشتر و بزرگتر از مذاکرات ژنو دو انتظار داشتند به مذاکرات تنها روز باقی مانده از این نشست چندان امیدوار نیستند. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
با اینکه نمایندگان دولت سوریه در نشست ژنو دو بحث بر سر دولت انتقالی را از اساس رد کرده و حاضر نشدند درباره شکلگیری یا نحوه کار چنین دولتی گفتگو کنند، اما روز پنجشنبه همچنان نشست ژنو دو با حضور مخالفان دولت سوریه و نمایندگان بشار اسد ادامه یافت. عصر چهارشنبه لوئی صافی سخنگوی ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه از توافق نمایندگان اسد برای بحث بر سر توافقات ژنو یک خبر داد، اما نمایندگان دولت سوریه این توافق را به موارد و ملاحظاتی از آن توافقنامه محدود کردند. خانم بوسینه شعبان مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه چهارشنبه شب در گفتگو با رسانه‌ها فضای گفتگوها را مثبت ارزیابی کرده بود. او از مطرح شدن بحث‌های مربوط به حضور نیروهای تروریستی در سوریه استقبال کرد.
گفتگوهای امروز واقعا مثبت بود، چرا که آنها درباره تروریسم و مذاکرات ژنو یک گفتگو کردند. تنها تفاوت بین ما و آنها که البته تفاوت بزرگی هم هست این است که ما می‌خواهیم درباره بند توافقات ژنو یک و از ابتدای مواد این توافق گفتگوها را انجام دهیم، اما آنها نمی‌خواهند درباره بند توافقات ژنو یک صحبت کنند. آنها می‌خواهند در همان ابتدا از روی مباحث بپرند و فقط درباره دولت انتقالی صحبت کنند، چیزی که برایشان جذاب است.
خانم شعبان در گفتگوی خود با خبرگزاری اسوسییتد پرس از اساس مفهوم دولت انتقالی را زیر سوال برد و تاکید کرد که در جهان چیزی به نام دولت انتقالی وجود ندارد. مشاور سیاسی بشار اسد تاکید کرده بود که دولت سوریه از تشکیل دولت فراگیر یا دولت ائتلاف ملی حمایت می‌کند، چیزی که به گفته خانم شعبان مخالفان چندان علاقه‌ای به ورود به بحث کردن درباره آن را ندارند. در همین حال اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مسائل سوریه تا حدودی ناامیدانه تاکید کرده بود که در این دور از مذاکرات میان نمایندگان دولت و ائتلاف ملی مخالفان این کشور انتظار ندارد تا تغییری اساسی در وضعیت سوریه روی دهد. بعد از ظهر پنجشنبه در پایان نشست صبح، لویی الصافی سخنگوی ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه در نشستی خبری به تشریح محتوای مذاکرات پرداخت. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه مباحث مطرح شده از سوی سخنگوی ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را اینگونه توضیح می‌دهد.
لوای صافی سخنگوی ائتلاف ملی مخالفان اسد گفت که در جلسه صبح هیئت نمایندگی دولت سوریه دیدگاه خودش را درباره چگونگی بحث بر سر توافقنامه‌های کنفرانس ژنو یک ارائه داد، اما جزئیاتی در این باره نگفت. آقای صافی فقط این نکته رو اضافه کرد که هیئت نمایندگی مخالفان در پاسخ به درخواست‌های هیئت دولتی مبنی بر ضرورت مبارزه با تروریسم و بررسی مسئله تروریسم در سوریه اسنادی ارائه داده مبنی بر اینکه نظام اسد رو متهم به آغاز تروریسم در سوریه کرده، با شلیک گلوله به سمت تظاهرات مسالمت آمیز، اینطور که آقای اسرافی میگه، و همینطور پرتاب بشکه‌های انفجاری بر سر مناطق مسکونی.
با اینکه ناظران بر سر نتایج مذاکرات ژنو دو اختلاف نظر داشتند، اما حال به نظر می‌رسد تحلیل آنهایی که نسبت به نتایج این مذاکرات امید چندانی نداشتند نزدیکتر به واقعیت بوده است. حبیب حسینی فرد، کارشناس امور سوریه در آلمان، این امیدواری و ناامیدی به نتایج مذاکرات ژنو دو را اینگونه توضیح می‌دهد.
شاید بیش از همه خود اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در این ماجرا که میانجیگری میکنه دید از همه واقع بینانه تر داشت که نباید زیاد امید داشت به این مذاکرات در ژنو، اون هم با توجه به 3 سال جنگ، 100,000 کشته، این همه ویرانی و این شکاف عمیقی بین دو طرف که اصلا حاضر به صحبت هم تا به امروز نبودن. همین که اصلا اینها بیان بشینن پای میز مذاکره خودش یک شاید موفقیت اولیه خوبیه. طبیعی هم بود که با توجه به اینکه دولت سوریه اون توافقنامه ژنو یک رو آنچنان قبول نداشت، به خصوص سر دولت انتقالی، و در حالی که مخالفین روی این بندش تاکید داشتن، به نتیجه خیلی بزرگی نرسه. ولی همین که یخ این مسائل شکسته شده، در طرف حاضر شدن بشینن مذاکره کنن، تو برخی از عرصه‌ها هم برخی صحبت‌ها پیش رفته، شاید میشه گفت که به عنوان دستاورد آقای ابراهیمی در وهله اول میشه تلقیش کرد.
مذاکرات ژنو دو که از ابتدای این هفته آغاز شده بود تا روز جمعه با حضور نمایندگان دولت سوریه و اعضای ائتلاف ملی اپوزیسیون این کشور ادامه خواهد داشت.
آرش حسنیا گزارش میداد. عزیزان قلم و کاغذ آماده داشته باشید، به زودی نوبت تماس‌های شماست و شماره‌های تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا. و اما گزارش بعدی، در پی به وجود آمدن تسهیلاتی در تحریم‌های اعمالی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های دولت ایران بسیار مشتاقند تا کمپانی‌های بزرگ نفتی آمریکا و اروپا را به مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز ایران تشویق و ترغیب کنند. نشریه آمریکایی فوربس در گزارشی به بررسی این اشتیاق دولت ایران پرداخته و می‌نویسد که جمهوری اسلامی امیدوار است شرکت‌های نفتی غربی به ایران بازگردند. در فهرست دعوت شدگان شرکت‌های بزرگی مانند بریتیش پترولیوم و رویال داچ شل دیده می شوند. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
نشریه فوربس میگوید آشکار است که دولت ایران با استقبال گرم از سرمایه‌گذاران غربی دو هدف را دنبال می‌کند. در وهله نخست به ویژه به دنبال کمپانی‌های بریتیش پترولیوم و رویال دات شل است که مدعی است بدهی‌هایی دارند که به دوران پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گردد. نشریه فوربس می‌افزاید که به تخمین رویال دات شل بدهی این کمپانی حدود 2,300,000,000 دلار است. این نشریه آمریکایی اضافه می‌کند که دریافت بدهی پس از چندین دهه تحریم اقتصادی موفقیت غیرمنتظره‌ای برای تهران خواهد بود که می‌تواند به صورت سرمایه‌گذاری همراه با تکنولوژی مدرن غرب انجام بشود. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید اگرچه ایران به شدت به تکنولوژی مدرن و سرمایه‌گذاری‌های غرب در صنعت نفت و گاز ایران نیاز دارد، ولی تلاش دولت جمهوری اسلامی برای جذب شرکت‌های نفتی در حال حاضر بیشتر رنگ سیاسی دارد.
توجه داشته باشین که شرکت‌های غربی بیشتر اروپایی هست و همچنین اینها از گازپروم روسیه و لوک اویل روسیه هم دعوت کردن، یعنی در واقع میخوان یه توازنی برقرار کنن. اگر در این 6 ماه آینده مسئله برداشت تحریم ها و راه آمدن با غرب به ویژه آمریکا به اشکالی برخورد، اینا یک قدرت های بزرگ نفتی رو که اروپایی هستن و به نفت ایران بیش از هر جایی دیگه احتیاج دارن در کنار خودشون داشته باشن. خب بی پی یک قول بزرگ نفتی، شل همینطور و بعد البته شرکت های کوچیک‌تر توتال و یعنی ایتالیا هم هستن. در 4 کشور اروپایی رو اینه میخوان در حمایت خودشون داشته باشن به اضافه روسیه که گازپرومش و لوکویلش هست. البته مسئله تکنولوژی و سرمایه‌گذاری هم هست که این شرکت های بزرگ دارن و میتونن انجام بدن، ولی به طور کلی علاقه اینها اینه که یک حمایتی داشته باشن، یک برادر بزرگی داشته باشن در مقابله با آمریکا که به نفت ایران هیچ احتیاج نداره و خودش به اندازه کافی تولید میکنه و حتی صادر هم میکنه در آینده. بنابراین مسئله بیشتر سیاسی تا اقتصادی.
نشریه فوربس هم معتقد است که در پشت تلاش‌های تهران بازی دیگری در شرف تکوین هست. طی سال‌های اخیر مقام‌های دولت ایران با عربستان سعودی در مورد کنترل اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، چالش‌هایی داشتند و به همراه دولت‌های مانند ونزوئلا به عربستان سعودی اصرار ورزیدند که تولید خود را محدود کند تا قیمت نفت افزایش یابد. نشریه فوربس بر این نکته نیز تأکید می‌کند که افزایش تولید نفت آمریکا هم موجب فشار بر دولت ایران شده و همراه با دشواری‌های شدید اقتصادی آن را برای پذیرش موافقتنامه اتمی مجبور ساخته است. با این حال فوربس معتقد است که رنسانس نفتی آمریکا دگردیسی قدرت در عرصه سیاست و نفت را موجب شده و در چنین فضایی ایران فرصتی می‌بیند تا به تقویت موقع خود در اوپک بپردازد و این در شرایطی است که نزدیکی بیش از حد جمهوری اسلامی به کمپانی‌های نفتی عربستان سعودی را دلواپس و مشوش ساخته است.
نادر صدیقی گزارش میداد. عزیزان اگه به خاطر داشته باشید سوال روز ما از شما این بود که آیا شما حاضرید به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی خودتون صرف نظر کنید؟ بشنویم پاسخهای شما را و به یاد داشته باشید که در پایان این مجله سوال جدید روز رو براتون خواهم خوند.
آقای خامنه‌ای، اگر مسلمانید، اگر وجدان دارید، اگر انصاف دارید، یه فکری به حال مردم بکنید. مردم از فقر و تورم گرونی به تنگ آمدن. خواهشن، لطفاً دست از لبنان و فلسطین بردارید. ما ملت ایران مهمتر هستیم.
در مورد یارانه ها باید بگم من احتیاجی به این پول ندارم. درآمد ماهیانه هم در ایران خوب است. درآمد ارزی هم دارم. ولی این پول را میگیرم. دولت هم بهتر است بودجه این کار را از ارقام اختلاس ها و درآمد آسان های پست تامین نماید. و در آخر اصلا من با اصل پرداخت یارانه هم مخالفم.
من از ایران تماس میگیرم آقا. این یارانه ها رو هر چه زودتر دولت قطع کنه به نفع مردمه. ما مملکتمون خیلی ثروتمندتر از این حرف هست. این یک نوع بی احترامی به مردم ایران که هر ماه 45,000 تومان به حساب مردم میریزند.
هدفمندی یارانه ها یکی از خیانت های دولت آقای احمدی‌نژاد به ملت ایران بود. ملت ایران اگر فهیم باشند بایستی به دولت جدید اعلام کنند تا هدفمندی یارانها را برچیند، چون هزینه‌های پنهانی که ملت ایران بابت هدفمندی یارانها پرداخت می کند چند برابر دریافت نقدی آنهاست.
از ایران زنگ میزنم. من بازنشسته هستم با حقوق حد اکثر 3 میلیون تومان، ولی با وام بیش از 2.5 میلیون تومان وام چطور میتونم با ماهی 500,000 تومان زندگی کنم؟ اگه یاران ها قطع بشه چه کار باید کرد؟
صفر صفر 42 02 21 12 21 12، شب و روز در اختیار شماست. و اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه از آماده شدن گزارش موسوم به ویژه خواری و ارائه آن به حسن روحانی رئیس جمهور خبر داد. تهیه این گزارش دیماه سال جاری و با دستور حسن روحانی به منظور مبارزه با آنچه که رانت‌خواری و سوء استفاده از تحریم‌ها خوانده شد در اولویت کاری معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفت. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید گزارش موسوم به ویژه خواری آماده و تحویل حسن روحانی شده است. آقای جهانگیری که روز پنجشنبه در قم سخن میگفت از یک سیستم نظارت هوشمند در قوه مجریه خبر داده که به گفته او هدف از آن شناسایی گلوگاه‌های فساد در کشور است. حدود یک ماه پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دستوری از اسحاق جهانگیری خواست تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از شرایط تحریم زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیر موجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار دهد. اسحاق جهانگیری در توضیح گزارش ویژه‌خواری افزود در حال حاضر نام یک نفر در این گزارش مطرح است که حجم زیادی از پول دولت را که بیش از 2 میلیارد دلار است در حساب خود نگه داشته است. با اینکه معاون اول رئیس جمهوری ایران صراحتاً نام فرد خاصی را اعلام نکرد، اما به نظر می رسد که اشاره او به بابک زنجانی بازرگان میلیاردری است که چند هفته پیش با شکایت وزارت نفت بازداشت شد. پیشتر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در شهریور ماه سال جاری گفته بود که بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد دلار از پول نفت را که واسطه فروش آن به خارج بوده است هنوز باز نگردانده است. همزمان در ارتباط با پرونده بابک زنجانی روز پنجشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور اعلام کرد از افراد متهم و مطلع در این پرونده تحقیقات لازم انجام شده، اما سعی شده است تا دستگیری‌های گسترده انجام نگیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اژه‌ای افسود دارایی‌های بابک زنجانی برای پرداخت بدهیش به دولت کافی است و اگر دولت بپذیرد می‌تواند طلب خود را با تصرف اموال بابک زنجانی تسویه کند. اما در کنار آنچه که از آن به عنوان فساد مالی این روزها در ایران نام می‌برند، معضل دیگری که مسئولان بانک مرکزی و قوه قضاییه از آن یاد می‌کنند، مسئله بدهکاران کلان بانکی است. تا جایی که به گفته بانک مرکزی ایران تنها 173 نفر رقمی حدود 23 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره اذعان کرده که بانک ها نیز برای وصول معوقات خود حاضر به شکایت و پیگیری آن از طریق قوه قضاییه نیستند.
رضا جمالی گزارش میداد. و قبل از اینکه سوال جدید رادیو فردا رو براتون بخونم، اجازه بدید که بریم و آخرین گزارش این بخش رو بشنویم. اعضای هیئت‌های نظارت بر نشر کتاب تغییر پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری کرده با ترکیب جدید این هیئت نگاه به کتاب با گذشته تفاوتی محسوس داشته باشد. آقای صالحی همچنین با نام بردن از افرادی که در این هیئت در حوزه دین انتخاب شدند تاکید کرده این افراد اهل افراط و تفریط نیستند و از جانب سنتی ها متهم نخواهند شد که در حوزه دین کم می دانند. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی داشته با علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی و وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و ابتدا از او درباره جایگاه هیئت‌های نظارت بر نشر کتاب پرسیده است. بشنویم از علی اصغر رمضان پور.
بر اساس قانونی که در سال 89 تصویب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اعضا در واقع باید از طرف شورای فرهنگی عمومی و وزارت ارشاد معرفی بشن و شورای عالی انقلاب فرهنگی اونا رو تایید کنه. قبلا یعنی از سال 89 وقتی این قانون تصویب شد، یکی از انتقادات این بود که وزارت ارشاد اون رو به طور کامل اجرا نمی کرد. یعنی اون چیزی که ما در عمل باهاش روبرو بودیم این بود که تصمیم گیری در مورد کتاب‌ها به جای اینکه توسط این هیئت نظارت بر نشر کتاب صورت بگیره، توسط خود وزارت ارشاد و همینطور به طور غیر مستقیم توسط دستگاه‌های امنیتی صورت می‌گرفت و این اقدام در واقع برای اولین بار هست که وزارت ارشاد داره به طور جدی اعتنا می‌کنه به این ترکیب و ترکیبی رو پیشنهاد می‌کنه که بتونه زیر نظر اونها کار بررسی کتاب رو انجام بده.
آقای رمضان پور، ترکیب جدید پیشنهادی وزارت ارشاد رو در مورد اعضای هیئت‌های نظارت بر نشر کتاب شما چجوری می‌بینید؟ این تغییرات آیا تغییرات مثبتی بوده یا نه؟
من فکر میکنم که این تغییر به طور کلی مثبته، به این دلیل که همونطور که اشاره کردم نظارت رو از نظارت مستقیم خود وزارت ارشاد و دستگاه امنیت میسپاره به دست گروهی که به هر حال اونا اهل فنند و همینطور در ترکیب هم هیئت نظارت بر کتاب بزرگسال و هم هیئت نظارت بر کتاب کودکان ما چهرهایی رو میبینیم که چهرهای معتدلتری هستند و کمتر اون چهرهای تندرو و افراطی رو میبینیم. بنابراین من فکر میکنم از این جهت که هم ترکیب نسبتاً معتدلیه و هم اینکه ترکیبیه که تا حد زیادی هم مورد پذیرش آقای خامنه‌ای هست و هم مورد پذیرش دستگاه قضایی و امنیتی در کشور، میشه گفت که میشه امیدوار بود که این هیئت نظارت بتونه فضا رو قدری بهتر بکنه از نظر بررسی ها.
آقای رمضان پور، با وجود این بعضی از اعضای معتدل سابق هم در این ترکیب جدید حضور ندارن و حتی مورد تعجب اونها هم واقع شده، به طور مثال آقای مهدی فیروزان حذف شدن از این ترکیب و در حالی که ایشون خودشون گفتن که از قدیمی ترین افراد در حوزه کتاب بودن.
بله، این جای تأسفی که کسانی مثل آقای فیروزان و یا حتی آقای جعفریان به عنوان تاریخ پژوه در واقع حضور ندارند، ولی من فکر میکنم که این تا حدی طبیعیه، برای اینکه خب به هر حال اینها تا حد زیادی نگاه‌هایی دارند که نگاه اصلاح طلبانه ای هست و نمیشه انتظار داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی در کلیت خودش خیلی موافق حضور این افراد باشه. به هر حال اگرچه نبودن اونها باعث تأسفه، ولی من فکر میکنم در ترکیب کلی تغییر زیاد ایجاد نمی‌کنه.
آقای رمضان پور، الان ناشران و نویسندگان ما در فضای فعلی از سانسور کتاب‌هاشون رنج می‌برن. این اعضای هیئت‌های نظارت بر نشر کتاب چقدر تأثیرگذار هستن در سانسور حاکمیت؟
خب می‌دونید که این هیئت در واقع کارش سانسور کردن نیست. این هیئت کارش این است که اونجاهایی که در مورد بررسی‌ها اختلاف نظر پیش میاد یا اعتراضی وارد میشه از طرف ناشر یا نویسنده به اون رسیدگی بکنه و من فکر می‌کنم که این ترکیبیه که به دلیل اعتباری که داره تا حد زیادی میتونه این اختلاف‌ها رو به نحوی حل بکنه که به جای خمیر کردن کتاب‌ها و یا جلوگیری از انتشار کتاب‌ها بتونه از طریق یک گفتگوی تا حدی فرهنگی و علمی این مسئله رو حل بکنه. بنابراین من در مجموع فکر میکنم که این هیئت به کاستن از میزان سانسور منجر خواهد شد، اگرچه به هر حال به طور کلی سانسور در این حد پسندیده نیست.
پاسخ‌های علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی رو میشنیدید به پرسش‌های همکارم وحید پرستاد. عزیزان، فرصت کمی داریم، سوال بلندی است، اجازه بدید که سوال جدید رادیو فردا را اعلام کنم خدمتتون. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران با دفاع مجدد از مجازات اعدام گفت که این مجازات در قوانین بسیاری از کشورها از جمله آمریکا نیز وجود دارد، اما به گفته او آنان با چنین فشارهایی از سوی مدعیان حقوق بشر مواجه نیستند. و با توجه به آمار بالای اعدام‌ها در ایران، آیا شما شنونده خوب رادیو فردا با این مجازات دولتی برای تبهکاران و مجرمان جنایی موافق هستید یا مخالفید؟ برای اینکه نظر خودتون رو با دیگران در میان بگذارید، یادداشت کنید شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 21 12 21 12 00 42 02 21 12 21 12. و عزیزان چه فرصتی بهتر از یک شب تعطیل، شب جمعه خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم و سپاسگزارم که با مجله شبانگاهی ما همراه بودید. خدا نگهدار تک تک.